ساعت 3 بعد از ظهر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با عرض سلام به شما شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم و برنامه این ساعت را آغاز میکنم. در این یک ساعت لا بر خبرهای افغانستان و جهان گزارش های داریم. در مورد حمله انتحاری امروز در کابل، تجلیل از روز بین المللی آزادی رسانه ها و گزارش های دیگر. برنامه های هفتوار را نیز داریم. اما قبل از همه سرویس خبری رادیو آزادی به نشر میرسد. در خبرهای جهان تا دقایق بعد از ستار فروغ میشنوید که انتظار میرود دوره تازه از گفتگوهای صلح سوریه امروز در آستانه پایتخت قزاقستان آغاز شود. قرار است رؤسای جمهوری روسیه و ترکیه امروز در شهر سوچی در بحیره سیا ملاقات میکنند. اما قبل از آن که به خبرهای جهان بپردازیم، احمد حنایش با خبرهای افغانستان با شماست.
با عرض سلام و در آغاز سرخط خبرها. وزارت داخلی افغانستان میگوید در حمله انتحاری صبح امروز در کابل 8 تن کشته و 28 تن دیگر زخمی شدند. یک منبع حکومتی میگوید رئیس جمهور افغانستان در دیدار با نوید مختار رئیس استخبارات پاکستان با لحن تند شماری از خواسته ها را مطرح کرد. و رئیس اجرایی حکومت افغانستان در جریان سفرش به ولایت بادغیس با مردم این ولایت وعده سپرد که به شمول مسائل امنیتی با تمامی مشکلاتشان رسیدگی خواهد شد. مشروع خبرها. وزارت داخلی افغانستان میگوید در حمله انتحاری صبح امروز در کابل 8 تن کشته و 28 تن دیگر زخمی شدند. این انفجار حوالی ساعت 8 صبح در ساحه مربوط حوزه نهم امنیتی در نزدیکی چهارراهی صحت‌عامه، جایی که سفارت آمریکا، استر محکمه و وزارت صحت‌عامه افغانستان موقعیت دارد، رخ داد. خبرنگار رادیو آزادی از محل رویداد گزارش داد که مسئولین امنیتی میگویند این حمله انتحاری بوده که انتحار کننده سوار بر موتور نوع کرولا و سایت نظامی نیروهای بین‌المللی را هدف قرار داده است. با گفته نجیب دانش، سرپرست دفتر سخنگوی وزارت داخله، در این حمله 8 تن کشته و 28 تن دیگر به شمول 3 تن از نیروهای ائتلاف زخمی شدند. خبرنگار رادیو آزادی از محل میگوید که چند موتر نیز در این رویداد قسمان تخریب شده است. به اساس گزارش ها مسئولیت این حمله را داعش یا گروه دولت اسلامی به عهده گرفته است. یک منبع حکومتی میگوید رئیس جمهور افغانستان در دیدار با نوید مختار رئیس استخبارات پاکستان با لحن تند شماری از خواسته ها را مطرح کرد. این منبع معتبر حکومتی که نخواست از وی نام برده شود امروز در صحبت به رادیو آزادی گفت رئیس جمهور اشرف غنی در دیدار با نوید مختار از وی خواست تا در مورد تمامی اسناد و شواهدی که حکومت افغانستان قبلا به پاکستان سپرده است اقدام کند. با گفته این منبع، رئیس جمهور غنی به نوید مختار گفت در مورد عاملین حمله بر مهمانخانه قندهار که در آن معاون والی قندهار و شماری از دیپلماتان امارات متحده عربی کشته شدند اقدام نماید. رئیس استخبارات پاکستان روز گذشته به کابل آمد و علاوه بر دیدار با رئیس جمهور اشرف غنی، با عبدالله عبدالله رئیس اجرایی نیز دیدار داشت. رئیس اجرایی حکومت افغانستان در جریان سفرش به ولایت بادغیس با مردم این ولایت وعده سپرد که به شمول مسائل امنیتی و تمامی مشکلاتشان رسیدگی خواهد شد. دهاتن به شمول مسئولین دولتی، نمایندگان مردم، بزرگان قومی و باشندگان ولایت بادغیس در جریان سفر عبدالله در یک گرد همایی حضور یافته و برخی از نمایندگان مردم مشکلات موجود در این ولایت را به هیئت عالی رتبه حکومتی مطرح کردند. آقای عبدالله در این گرد همایی به مردم بادغیس تعهد کرد که حکومت به خواسته های آنان رسیدگی می کند.
در حالی که مشکلات شما مشکلات اساسی است، مشکل برق، مشکل سرک و مشکل آب و نتایجی هر چیزی را که اینجا بحث میکنیم انشاءالله همه قدر این بینان میتون براتان که اون چیزی که در توان دولت باشد انشاءالله در عملی شدنش همراهتان خواهد بوده.
جاوید فیصل معاون سخنگوی ریاست اجرایی در این مورد در صحبت با رادیو آزادی گفت در این سفر شماری از وزیران سکتورهای مختلف آقای عبدالله را همراهی میکنند و هدف این سفر بررسی وضعیت ولایت بادغیس است. این بود اخبار مربوط به رویدادهای افغانستان و اخبار جهان را همکارم ستاره فروغ به شما پیشکش میکند.
رادیو آزادی اردوی پاکستان میگوید 4 تن روی مسلح از سوی محاکم نظامی محکوم شده بودند اعدام شدند. اردوی این کشور گفت این افراد اعضای طالبان پاکستانی بودند و اعتراف کرده بودند که در حملات بر ملکی ها و اردو دست داشتند. این اشخاص سحرگاه امروز به دار آویخته شدند. پاکستان قیود بر مجازات مرگ را دور کرده و محاکم نظامی را پس از آن برای محاکمه تندروان مسلح مظنون ایجاد کرد که در یک حمله طالبان بر یک مکتب در دسامبر سال 2014 بیش از 150 تن عمدتاً اطفال کشته شدند. گروه های حقوق بشر با محاکمه های عقب دروازه های بسته مخالفت کردند. قرار است دور تازی از گفتگوهای صلح سوریه امروز در آستانه پایتخت قزاقستان آغاز شود. وزارت خارجه قزاقستان در یک اعلامیه گفته است این دور از گفتگوهای صلح سوریه به اشتراک نمایندگان حکومت و اپوزیسیون سوریه و استیفن دموستورو نماینده سازمان ملل متحد برای سوریه برگزار خواهد شد. آقای دموستورو امروز پس از رسیدن به آستانه به خبرنگاران گفت:
Today having bilateral meetings. So we'll meet everyone.
امروز ما دیدارهای دو جانبه داریم و با هر یکی ملاقات خواهیم کرد تا برای فردا آمادگی بهتر داشته باشیم. امروز روز برای ملاقات‌های دو جانبه با هر ناظر و هر نماینده است و من از این بیشتر تبصره نمی‌کنم. پیش از این دو دور دیگر از گفتگوهای صلح سوریه در آستانه پایتخت قزاقستان بدون پیشرفت پایان یافتند. قرار است ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه امروز با رجب طیب اردوغان همتای ترکیش در شهر سوچی در بحیره سیا ملاقات کند. انتظار می رود که گفتگوهای دو طرف روی منازعه سوریه متمرکز باشد. خبرگزاری انترفاکس به نقل از دمیتری پسکوف سخنگوی رئیس جمهور روسیه خبر داده که گفته است مشکلات سوریه در جریان گفتگوها مورد بحث قرار می گیرند. اردوغان به روز سه‌شنبه پیش از آن که رئیس‌جمهور شهر سوچی روسیه شود به خبرنگاران در انقره گفت رای حل سیاسی بحران سوریه یک هدف مشترک انقره و مسکو است. پس از آن که یک جت جنگی ترکیه یک تیاره جنگی روسیه را در اواخر سال 2015 در سرحد میان ترکیه و سوریه سقوط داد و در روابط ترکیه و روسیه تنش ایجاد شد، دو کشور روابطشان را بهبود بخشیدند. روسیه و ایران حامیان عمده نظامی رژیم سوریان و ترکیه از گروه های شورشی مشخص که در تلاش سرنگونی رئیس جمهور بشار اسد آن پشتیبانی میکند. رؤسای جمهور روسیه و ترکیه احتمالاً روی محدودیت‌های تجارتی میان دو کشور نیز بحث خواهند کرد. و رسانه دولتی کره شمالی تایید کرده است که ماه گذشته یک شهروند آمریکا که در پیونگ یانگ تدریس می‌کرد بازداشت شده است. این سیومین آمریکایی است که به دنبال تنش‌های فزاینده با واشنگتن در کره شمالی بازداشت می‌شود. کیم سانگ دوک که نام دیگر وی تونی کیم است در روز پیش در میدان هوایی پیونگ یانگ گرفتار شد. خبرگزاری مرکزی کره شمالی گفت که این شخص به خاطر اعمال جنایی خصومت آمیز به هدف براندازی جمهوریت دموکراتیک مردم کره در 22 ماه اپریل بازداشت شد. پایان خبرها.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. ساعت 3:08 دقیقه است. در ادامه برنامه این مطالب برای نشر آمادند: گزارش در مورد حمله انتحاری امروز در کابل. گروه داعش مسئولیت حمله امروزه در کابل را به عهده گرفته است، اما یک مقام وزارت دفاع افغانستان می گوید
اینا اکثرا هر عملی که حالی انجام میشه به خاطر از اینکه اینا ضعیف شدن اینا مربوط به خود میسازن.
با وجود استفاده شدن بزرگترین بم غیر هسته‌ای علیه داعش در ننگرهار، این گروه هنوز هم در این ولایت حضور دارد. رئیس جمهور افغانستان در ملاقات با رئیس استخبارات پاکستان بر چه نکات تاکید نمود؟ صحبت‌های در مورد تجلیل از روز بین المللی آزادی مطبوعات. وزیر دفاع عربستان سعودی میگوید که مذاکره با ایران احتمال پذیر نیست. در نیمه دوم ساعت برنامه حقوق اساسی و بشری را داریم.
حق کار یکی از حقوق اساسی و بنیادی هر فرد است که این حق در اسناد ملی و بین المللی به رسمیت شناخته شده بود.
و همچنان رهبران زن را میشنوید.
فکر کنم خانم ها خوب مدیر هستند، چون اما مدیریت در خانم وظیفه شان است.
بله.
فامیل مدیریت میکنن، طفل خودت تربیه میکنن.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. حمله مرگبار بر کاروان نیروهای خارجی در کابل با کشته و زخمی شدن شماره از پایتخت نشینان انجامید. وزارت امور داخلی افغانستان میگوید در این رویداد 8 تن کشته و 25 تن دیگر زخمی شدند. نصرت پارسا با جزئیات بیشتر در این باره.
حمله انتحاری صبح روز چهارشنبه در مربوطات حوزه نهم امنیتی پلیس در مقابل وزارت شهرسازی زمان صورت گرفت که یک قطار نیروهای خارجی در حال عبور از این محل بود. وزارت امور داخله گفته است این حمله توسط یک موتر بم گذاری شده انجام شده که 8 کشته و 25 زخمی بر جا گذاشته است. نجیب دانش سرپرست دفتر سخنگوی وزارت امور داخله که به محل رویداد آمده بود به خبرنگاران گفت
هدف انتحار کننده کاروان از نیروهایی بوده که از اینجا در حال گذر بودن. گزارشی که ما داریم از پلیس تعداد شهدا 8 نفر است و 25 نفر مجروح. همگیشان افراد ملکی هستند و کسایی هستند که از این ساحه در حال گذر بودند که متاسفانه در اثر حمله به شهادت.
شاهدان رویداد میگویند صدای انفجار خیلی نیرومند بود و شماره تلفات و خسارات بیشتر از چیزی است که ارگانهای امنیتی اعلان کردند. هارون و سید موسا دو تن از این شاهدان در این باره میگویند
نشسته بودم که سه موتر امریکایی آمد و یک موتر آن طرف سرک رفت و دو موتر این طرف و در بینشان یک موتر کرولا بود. زمانی که کنار موتر کرولا رسید این موترها انتحاری شد.
کشته و زخمی خزیاد بود در بین دیگه. در بین گلدان آخر 7-8 نفر در بین گلدان افتیدگی بود. سر موتر امریکایی بود. موتر امریکایی یک سیدان آمد زد. موتر امریکایی رو تنها پنچر شد و کنم گفت نشد سر زنو.
وزارت صحت عامه افغانستان گفته است از این رویداد 7 کشته و 26 زخمی به شفاخانه ها انتقال یافتند. ماموریت حمایت قاطع در افغانستان با نشر یک خبرنامه گفته است که 3 نظامی آمریکا در این رویداد زخمی شدند. هرچند به گونه رسمی تا حال هیچ گروهی مسئولیت این رویداد را بر دوش نگرفته، اما برخی گزارش ها می رساند که داعش یا گروه دولت اسلامی مسئولیت این رویداد را بر دوش گرفته است. نصرت پارسا، رادیو آزادی، کابل.
شنوندگان گرامی، طوری که در گزارش هم شنیدید، گروه داعش مسئولیت حمله امروز شهر کابل را به عهده گرفته است. حمله امروز کابل پس از آن صورت گرفت که چند پیش آمریکا بزرگترین بم غیر هسته‌ای را بالای مراکز داعش در افغانستان پرتاب کرد. با این همه وزارت دفاع افغانستان بدین باور است که داعش ضعیف شده و مسئولیت حملات تروریستی را که حتی انجام هم نداده است به دوش می‌گیرد. فرشته نگاه با محمد رادمنش معاون سخنگوی این وزارت صحبت تلفنی کرده و در آغاز از وی در مورد نقاطی که داعش در آن در افغانستان فعالیت دارد پرسیده است.
برای شما بگم قبلا در اکثر ولایات بودند، ولی فعلا در ولایت ننگرهار بر علیه نیروهای امنیتی ما اینا تهدیدات را ایجاد میکنن و اینا همچنان به شکل بالقوه که مردم جلب و جذب میکنن در کنر هستند و در اولسوالی سیاد ولایت سرپل هم از یا گفته شده که هست و در اولسوالی درزاب و قشتیپه جوزجان هم بعضی راپورهای هست که در اونجا اینا وجود دارن. فقط در ولایت ننگرهار در 3 اولسوالی، یعنی اولسوالی اچین، اولسوالی نازیان و همچنان اولسوالی پچیراگام، در اینجا هستن ولی در نقاط مشرف به سرحد هستن.
وقتی که شما میگین اینا در ننگرهار در نزدیک سرحد است، پس اینا به کابل چطور میرسن و عمله را وجا انجام میتن در پایتخت در یک منطقه اساس؟
اینا اکثرا هر عمل کال انجام میشه به خاطر از اینکه اینا ضعیف شدن، اینا مربوط به خود میسازن، ولی اساسا اکثر عملیات را در اکثر مناطق به حساب انفجار و تهدیدات گروه طالبان انجام میده، نه یا فقط هر کاری که شبه به خاطر از اینکه خود فعال نشان بدن ادعا میکنن که این کار ما کردیم.
و شما به این باور هستین که عمله امروز را که اینا مسئولیت چه گرفتن در حقیقت گروه داعش قابلیت انجام از او عمله را نداره؟
خب قابلیت های انجام کارهای تروریستی را داره، اما اینطور نیست که مثلا امروز یا ای کار کرده باشن یا از یا باشه.
مگم در اکثر جاها دیده شده که این فعالیت دگاه کردن، بازیایی مربوط به خود ساختن و بعدن معلوم شده که اینا نبودن، طالبا بودن. مثلا در 400 بستر اینا ادعا کردن که عمل ما انجام دادن، ولی بعدن معلوم شد که طالبا بودن. اما همی هم که امروز مثلا در کابل اینطور فعالیت کردن، اینا ادعا کردن که ما کردن، این لازم داره که تحقیقات در موردش صورت بگیره که بعدن اعلان شما کی رکی کرده. خب اینا اکثرا فعالیت‌های بسیار مغلق و پیچیده است.
شما در مورد تعداد جنگجویان گروه داعش در افغانستان کدام آمار دقیق در دسترس دارین؟
خب قبلا اینا 3000 بودند، ولی اینا همونطور در فرا هم بودند، در هلمند، در زابل، در پکتیکا، در پکتیا و به همین شکل در کنر، نورستان و در ننگرهار بودند. اما حال از این ولایت همه دامنهشان جمع شده. فعلا در ننگرهار در 3 ولسوالی در بعضی مناطق قضی و این ولسوالی هم فعال است، در بعضی مناطق قضی اینا فعالیت های تروریستی دارند، مثلا در اچین در منطقه ممندره، و اکثرا اینا در خطوط مشرف و خط فرضی دیورند فعالیت میکنن و در دیگه جاها اینا سرکوب شدن.
محمد رادمنش معاون سخنگوی وزارت دفاع افغانستان بود که در مورد حمله امروزه در کابل و فعالیت های داعش در افغانستان توضیحات میداد.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
باز هم گزارش در مورد داعش. شماری از نمایندگان ولایت ننگرهار در ولسی جرگه میگویند داعش پس از پرتاب بزرگترین بم غیر هسته‌ای هم در این ولایت با قوت خود باقی است. حضرت علی یکی از این نمایندگان روز چهارشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت داعش تلاش دارد تا در مناطق توربوره مرکز ایجاد کند. نصرت پارسا گزارش را تهیه کرده است که با هم بشنویم.
در حالی که حدود 3 هفته پیش امریکا بزرگترین بمب غیر هسته‌ای را علیه موضع داعش در ولایت ننگرهار افغانستان استفاده کرد، اما شمار از نمایندگان این ولایت در ولسی جرگه میگویند هنوز هم داعش تهدید بالقوه در این ولایت است. حضرت علی یکی از این نمایندگان روز چهارشنبه به رادیو آزادی گفت حالا داعش توانایی این را پیدا کرده تا از ولسوالی اچین بر ولسوالی چپرهار حمله کند. به گفته وی این گروه تلاش میکند تا در منطقه توربوره مرکز ایجاد کند.
داعش در خط اول که بمبار میکنند منظم پشت سرشان داعش والا منظم هستند، امیال چپلیار ولسوالی پچیرآگام امیج آمدن پشت سرشان عالم برنامه ریزی دارند که مرکز اسامه که بود توربوره ایجاد بیان یک مرکزیت اعلان کنند. داعش به زور خود باقی هستند، حتی به زور خود باقی هستند، قوتشان دگم بیشتر شده.
با گفته ای وی هرچند داعش تلفات سنگین داد در جنگ های اخیر متقبل شده، اما با آن هم از شدت جنگ این گروه کاستن نشده است. سید اکرام یکی دیگر از نماینده های این ولایت هم در صحبت با رادیو آزادی گفته است برای مبارزه با تهدیدهای داعش و دیگر گروه های مسلح مخالف دولت ضرورت است تا جامعه جهانی بیشتر نظامیان افغان را تجهیز کنند. حدود 20 روز پیش موازی داعش در ولسوالی اچین ولایت ننگرهار هدف بزرگترین بمب غیر هسته‌ای از سوی ایالات متحده آمریکا قرار گرفت. بر اساس آمارهایی را که وزارت دفاع افغانستان به نشر رسانده، در این حمله بمی نزدیک به 100 داعشی کشته شدند و به غیر نظامیان آسیب نرسیده است. به گفته مقام های افغان، داعش در بیشتر بخش های اچین شکست خورده و برای نابودی این گروه عملیات های نظامی ادامه دارد. در تازه ترین مورد محمد نسیم سنگین قماندان لوای 4 قلی اردوی 201 سیلاب در شرق افغانستان بر رادیو آزادی گفته است نزدیک به 100 داعشی از ولسوالی اچین وارد ولسوالی چپرهار شدند که به زودی برای سرکوبشان عملیات را اندازی خواهد شد. اما وزارت دفاع افغانستان اعلام کرده است که گروه داعش در افغانستان شکست خورده است. دولت وزیری سخنگوی این وزارت روز چهارشنبه بر رادیو آزادی گفت داعش در آخرین روزهای تحرکاتش در افغانستان قرار دارد.
داعش کاملا در افغانستان شکست خورده و این روزهای اخیرش است و تحرکات اخیریش است. کوشش میکنن که نشان بدن که نه در افغانستان فعال هستند و توان زیره دارن که یک حمله را اجرا کنن. شما میدانید که در ولسوالی افو شنوار اینا کاملا مزمایل شده، از بین رفتن در کوها چند گروهشان که ماندن و هم عملیات جریان دارن، با فضل خدا در این زکام از بین برن.
به گفته آقای وزیری تعداد افراد داعش در گذشته در افغانستان تا 3500 تن بود، اما حالا شمار افراد این گروه 500 تا 600 تن است. سخنگوی وزارت دفاع همچنان میگوید بدون از ننگرهار در حال حاضر در هیچ ولایت دیگر این گروه فعالیت ندارد، اما برخی مقامات حکومتی گفتند که این گروه در جوزجان و برخی مناطق دیگر نیز فعالیت دارند. نصرت پارسا، رادیو آزادی، کابل.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
یک منبعی حکومتی میگوید رئیس جمهور محمد اشرف غنی در دیدار با رئیس اداره استخبارات پاکستان خواستهای مشخصی را از حکومت آن کشور مطرح کرده است. ریاست اجرایی حکومت افغانستان پیش از این گفته بود که نوید مختار رئیس اداره استخبارات پاکستان دیروز به کابل سفر داشت و با سران حکومت در مورد مسائل امنیتی گفتگو کرد. از سوی هم شماری از آگاهان میگویند پاکستان از هراس احتمال اجرای عملیات از سوی آمریکا در خاک آن کشور تلاش میکند تا رابطش را با افغانستان بهبود بخشد. سهل لیوال گزارش دارد با این شرح.
یک منبع در حکومت افغانستان گفته که رئیس جمهور محمد اشرف غنی در دیدارش با رئیس اداره استخبارات پاکستان خواستهایی را با لحن تند در پیوند به اقدامات عملی پاکستان در امر مبارزه با تروریسم مطرح کرده است. این منبع که نخواست نامش گرفته شود روز چهارشنبه به رادیو آزادی گفت که بازداشت عاملین حملات خونین اخیر همچو حمله بر قول اردوی شاهین در بلخ، حمله بر پوهنتون آمریکایی در کابل و حمله بر مهمانخانه مقام ولایت قندهار از خواستهای عمده آقای غنی بوده است. همچنان این منبع گفته که رئیس جمهور غنی به نوید مختار رئیس اداره استخبارات پاکستان گفته که دستور آغاز عملیات بهاری طالبان از پاکستان صادر شده و باید آن کشور در برابر آن اقدام کند. در این حال شماری از اعضای کمیسیون روابط بین المللی ولسی جرگه افغانستان با آنکه سفر مقامهای پاکستانی به این کشور را مثبت ارزیابی می‌کنند، اما می‌گویند این سفرها نمی‌توانند گره‌گشای تمامی مشکلات موجود میان افغانستان و پاکستان باشند. جعفر مهدوی یک عضو این کمیسیون به رادیو آزادی گفت:
ما نباید بسیار توقع مردم را از این سفرها و از این اقدامات بسیار بلند ببریم. نام نیستانه یک کلی مشکلاتی جزئی که به این کشور موجود هست اینها را به طور موقت به عنوان یک مستقیم رفع بکنه، اما یقینا امید بستن و توقع داشتن از اینکه کل مشکلات تاثیر به کشور در نتیجه سفر حل شود، من فکر میکنم یک تصور و یک توقعی غیر واقع بینانه.
معاون سخنگوی ریاست اجرایی به رادیو آزادی گفت که نوید مختار رئیس استخبارات پاکستان روز سه شنبه وارد کابل شد و در دیدار با رئیس جمهور و رئیس اجرایی در مورد مسائل امنیتی بحث کرده است. این در حال است که در اوایل هفته جاری یک هیئت به رهبری رئیس پارلمان پاکستان به افغانستان آمد و در دیدار با سران حکومت و سایر مقام‌های افغان وعده سپرد که خواست‌های کابل را به اسلام آباد خواهد رساند. سفر رئیس استخبارات پاکستان به افغانستان در حال صورت می‌گیرد که اداره دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا این روزها سرگرم ساختن پالیسی‌اش در مورد جنگ افغانستان است و احتمال می‌رود 3,000 تا 5,000 سرباز تازه نفس را به افغانستان بفرستد. شما از آگاهان سیاسی میگویند پاکستان در حراس است تا مبادا آمریکا پلان عملیات بر ضد تروریستان در خاک آن کشور را اتخاذ کند. ناصر شفیق یکی از این آگاهان به رادیو آزادی گفت اگر افغانستان به دیپلماسی فعالش همچنان ادامه دهد، پاکستان بیشتر زیر فشار قرار میگیرد و از همین رو تلاش میکند اعتماد حکومت وحدت ملی را جلب کند تا آمریکا باز هم برایش مهلت بدهد.
حیات بلندرزبی از مسئولین پارلمان شدم که آمدند و با تعقیب از او مستقیما نوید مختار مسئول استخبارات آمدنش در وقت خیلی کم دلال بیدن که پاکستان خیلی ورخطا است. پاکستان میترسه که پالیسی جدید دونالد ترامپ به شکل اتخاذ یعنی پسری عملیات در داخل قلمرو پاکستان صورت میگیره.
سفر هیئت پارلمانی پاکستان و پس از آن سفر رئیس آیسای اداره استخبارات آن کشور به افغانستان در حال صورت میگیرد که اخیراً اچ آر مکمستر مشاور امنیت ملی آمریکا در اولین سفر خود به پاکستان از اسلام آباد خواست تا با همه گروه های تروریستی یکسان مبارزه کند و استفاده از برخی آنان به نیابت از خود در افغانستان را متوقف سازد. همچنان پس از آن جیمز ماتیز وزیر دفاع آمریکا به افغانستان سفر کرد و در مورد اوضاع امنیتی و چگونگی مبارزه با تروریسم با مقام‌های افغان صحبت کرد.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
امروز 3 ماه می برابر است با روز جهانی مطبوعات. ریاست اجرایی افغانستان با نشر یک اعلامیه به مناسبت از این روز میگوید حکومت وحدت ملی در راستای حمایت از رسانه‌ها و مطبوعات آزاد گام‌های عملی و مهم را برداشته، اما به هیچ صورت این گام‌ها را بسنده نمی‌داند. مجیب خلوتگر، مسئول اداره حمایت از رسانه‌های آزاد یا نی، نیز اقدامات حکومت وحدت ملی را در این راستا کافی نخوانده میگوید تحولات اخیر سیاسی در افغانستان دسترسی به مطبوعات آزاد را محدودتر از پیش ساخته است. فرشتنگاه با آقای خلوتگر صحبت تلفنی کرده و در آغاز از وی در مورد وضعیت فعلی مطبوعات افغانستان پرسیده است.
وقتی راجع به آزادی بیان صحبت میکنیم، ما باید از دو بستر متفاوت صحبت کنیم. اولی که خب کار رسانه با مردم میرسه چگونه کار است. از این نظر ما فکر میکنم هر روز از پیشش در افغانستان وضعیت بهتر شده میره، اما تمام تصویر وضعیت رسانه ای نیست. طرف دیگه این تصویر یا رخ دیگه این سکه ایست که چگونگی کار رسانه، خود کار در درون سازمان چقدر آسان است، چقدر آزاد است و چقدر دور از موانع یا مشکلات یا چالش ها یا تهدیدات است. این طرف اما ما فکر میکنیم که هر روز از روز پیشش وضعیت بدتر شده.
افغانستان دمی 16 سال گذشته شاهد تحولات سیاسی هم بوده. این تحولات سیاسی اگر از یک سو رسانه ها در افغانستان رشد کردن، تاثیر از این تحولات سیاسی را بالای مطبوعات و رسانه ها شما چگونه میبینین؟
اگر در 15 یا 16 سال گذشته در کل بیدیم، ما فکر میکنم تحولات سیاسی سرنگون شدن نظام طالبان، از جمله شکل گرفتن نظام نوین بر مبنای آموزه های دموکراسی و بر مبنای احساسات مردم سالاری، این زمینه را مساعد ساخت و شرطگیری موضی جدید رسانه های آزاد در افغانستان و آزادی بیان در افغانستان. اما در یک دید کوچک وقتی نخواهیم ببینیم تحولات سیاسی را بررسی بکنیم، با عنوان مثال فرایند صلح یا پروسه صلح را در نظر بگیریم، این موارد باعث میشه که محدودیت های ضمنی بر رسانه ها ایجاد شود. اخیرا رهبری اسلامی که تازه به دولت افغانستان پیوست صحبت های داشته و ضد آزادی بیان، رسانه ها را لعین خوانده، رسانه ها را شریر خوانده. این میتونه به این گستره تحولات سیاسی میتونه تقریبا چالش جا باشه بر رسانه. حکومت تحولی وقت شرطی گرفت باعث شد که آزادی بیان محدود شود، سیاسی به اطلاعات محدود شود نسبت به زمانی که آقای کرزی در رفت قدرت دیدن. ما فکر میکنم از یک دید تحولات سیاسی در یک برهه زمانی 16 سال به نفع آزادی بیان تمام شده، ولی از دید دیگه تحولات سیاسی در گسترهای کوچک عمومی مثلا در 2 سال اخیر دانسته به نحو آزادی بیان را در افغانستان محدود بسازه.
شما از محدودیت در رسانه های افغانستان صحبت کردین، خصوصا در 2-3 سال اخیر. چند پیش فریدم هاوس یا خانه آزادی در گزارش خود از کارکرد حکومت در توشیح قوانین آزادی مطبوعات ستایش کرد. شما در این مورد چی گفتنی دارین؟ آیا این خودش خوشبین کننده نیست؟
حکومت وحدت ملی روی چند تا مقرره و قانون کار کردن، مثلا قانون دسترسی به اطلاعات، مقرره طرز تأسیس و فعالیت رسانه های همگانی خصوصی، مقرره امنیت و مسئولیت روزنامه نگاران و کارمندان رسانه ای. این موارد است که بله کارهای صورت گرفته، اما در عمل متأسفانه وضعیت بدتر شده. ما به سال گذشته میلادی 3 مرتبه بیشتر نسبت به سال 2015 میلادی شاهد کشته شدن روزنامه نگاران و کارمندان رسانه ای بودیم. ما بیشتر از 300% یا 300% شاید افزایش خشونت بودیم علیه روزنامه نگاران.
پیشنهاد شما به حکومت برای بهبود وضعیت مطبوعات در افغانستان چیست؟
من فکر میکنم که حکومت افغانستان بهتر از اولا کار روی پرونده های خشونت علیه روزنامه نگاران که مرتبط با سالهای گذشته میشه تمام کنه. مسئله دیگه، مسئله با میان آمدن و با وجود آوردن یک اراده برای حمایت از آزادی بیان از طرف حکومت افغانستان است.
مجیب خلوتگر، مسئول اداره حمایت از رسانه های آزاد یا نی بود که در مورد آزادی مطبوعات در افغانستان توضیحات می داد. سازمان فریدم هاوس در گزارش اخیر خود نوشته است که در سال 2016 در مقایسه با 13 سال گذشته وضع آزادی مطبوعات در بدترین حالت بود. در این گزارش وضعیت مطبوعات در 199 کشور جهان به 3 کتگوری تقسیم شده است: آزاد، نیمه آزاد و غیر آزاد. در گزارش گفته شده است که 13% مردم در جهان رسانه های آزاد دارند. 45% مردم در کشورهایی زندگی می کنند که برای آزادی مطبوعات فضای آزاد ندارند. در بین 10 کشور جهان که وضعیت رسانه‌ها در آنها بد می باشد، نام 3 کشور همسایه افغانستان یعنی ایران، ترکمنستان و ازبکستان شاملند. دیگر کشورهای همسایه افغانستان، پاکستان و تاجیکستان و چین در جمله کشورهایی هستند که رسانه‌های آزاد ندارند. افغانستان در ساحه مطبوعات آزاد در منطقه با هند همسری می کند و از دیگر کشورها پیش قدم است و مانند کشورهای اروپای شرقی رسانه‌های آن نیمه آزاد خوانده شده است.
اخبار، گزارش‌ها و برنامه‌های رادیو آزادی را از طریق وبسایت رادیو آزادی هم شنیده و هم خوانده می توانید. www.azadiradio.com.
شنوندگان گرامی، در همین جا می رسیم به نیمه برنامه. ساعت 3:30 دقیقه است. ستار فروغ با سرخط خبرهای افغانستان و جهان با شماست.
وزارت داخله افغانستان میگوید که در حمله انتحاری امروز در کابل 8 تن کشته شده و حدود 30 تن به شمول 3 تن از نیروهای ائتلاف بین المللی زخمی شدند. مسئولیت این حمله را داعش به دوش گرفته است. عبدالله عبدالله رئیس اجرایی افغانستان امروز در جریان سفر به ولایت بادغیس به باشنده های این ولایت وعده سپرد که به شمول مسائل امنیتی و تمامی مشکلات در بادغیس از سوی حکومت رسیدگی خواهد شد. امروز 3 می برابر است به روز بین‌المللی مطبوعات. ریاست اجرایی افغانستان میگوید که حکومت وحدت ملی در راستای حمایت و پشتیبانی از رسانه‌ها و مطبوعات آزاد گام‌های عملی و مهم را برداشته، اما این ریاست در این حال میگوید که این اقدامات را به هیچ صورت کافی و بسنده نمی‌داند. اردوی پاکستان میگوید 4 تنروی مسلح از سوی محاکم نظامی محکوم شده بودند اعدام شدند. انتظار می رود دور تازی از گفتگوهای صلح سوریه امروز در آستانه پایتخت قزاقستان آغاز شود. و قرار است رؤسای جمهور روسیه و ترکیه امروز در شهر سوچی در بحیره سیا ملاقات کنند. انتظار می رود که گفتگوهای ولادیمیر پوتین و رجب طیب اردوغان روی منازعه سوریه متمرکز باشد.
سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. برنامه های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارند و بعد از ساعت 7 شام رادیو آشنا صدای امریکا نشرات خود را روی همین امواج آغاز میکند. برنامه های رادیو آزادی را ادامه میدهیم و حالا هم آرزو قیاسی مرور دارد بر خبرهای اقتصادی.
مسئولین اتاق تجارت و صنایع پکتیا میگویند به دلیل مسدود شدن راه ولسوالی پتان این ولایت با پاکستان، قیمت مواد خوراکی، سبزیجات و میوه 2 برابر افزایش یافته است. نصیر عالمیار رئیس این اتاق روز چهارشنبه به رادیو آزادی گفت که از 2 ماه به این سو این مسیر تجارتی به دلایل نامعلوم مسدود شده است که در اثر آن حدود 200 موتر اموال تجارتی متوقف می باشد. آقای عالمیار افزود که موضوع مسدود شدن راه پتان بارها با حکومت مرکزی در میان گذاشته شده، اما به گفته وی در زمینه توجهی صورت نگرفته است. به اساس معلومات اتاق تجارت و صنایع پکتیا، با مسدود بودن این مسیر تجاران در روز حدود 1 میلیون افغانی ضرر می کنند. مسئولین ریاست زراعت ننگرهار میگویند که در این ولایت 4 مرکز پروسس و دسته‌بندی سبزی ایجاد شده است. انجینیر شکرالله رئیس زراعت این ولایت به رادیو آزادی گفت که این مراکز در ولسوالی های شیوه، سرخرود و کامه به حمایت مالی ریاست زراعت و مؤسسات خارجی به ارزش $800,000 آمریکایی ایجاد شده است. آقای شکرالله میگوید که این مراکز توانایی پروسس و دسته‌بندی 100 تن سبزی در روز را دارد. بر اساس معلومات اتحادیه مواد خوراکی، قیمت این مواد از این قرار است: 1 بوجی 50 کیلویی آرد قزاقی 1150 افغانی، 1 بوجی 49 کیلویی آرد پاکستانی 1180 افغانی، 1 بوری 50 کیلویی بوره 2190 افغانی، 1 بوری 3.5 سیره برنج 1850 افغانی، 16 لیتر روغن 1100 افغانی و 1 لیتر تیل پترول 45 افغانی و 1 لیتر تیل دیزل هم 43 افغانی. افغانی به فروش می رسد. این هم نرخ برخی از اسعار خارجی در برابر پول افغانی. 1 دلار آمریکایی 67 افغانی و 65 پول، 1 یورو 73 افغانی و 60 پول، 1 پوند انگلیسی 86 افغانی و 80 پول، 1 ریال سعودی 18 افغانی، 1000 تومان ایرانی 17 افغانی و 75 پول و 1000 کلدار پاکستانی 635 افغانی می باشد.
خبرهای اقتصادی بود از رادیو آزادی.
تهدیدهای تحمل ناپذیر در برابر خبرنگاران زن در افغانستان.
یک بارونه به خانه رفته بودن و بچه مرا با چاقو حمله کرده بودن به بازوی راستش، با ششکستان بودن و همیشه میپرسیدم که مادرت کجاست.
محیط ترسناک و نگاه‌های آزاردهنده مردانه به این زنان.
از محیطم بسیار میترسم. یک بار تصمیم گرفتم که از رسانه ها باید برایم.
ترک خبرنگاری گزینه برای همه ایشان نیست.
حتی اگه من زخم بردارم و یایی که تهدید به مرگم شام، من نمیتونم پس بکشم پایم از خبرنگاری.
بزودی از رادیو آزادی.
شنوندگان گرامی، حالا دو برنامه هفتوار رادیو آزادی یکی پی دیگر به نشر میرسد. تا دقایق بعد برنامه زنان رهبر را میشنوید که آرزو غیاسی میزبان آن است. اما قبل از آن حقوق اساسی و بشری با شمیلا جاوید.
حقوق اساسی و بشری.
سلام شنونده های عزیز رادیو آزادی، با امید این که جور و سرحال باشید. من شمیلا جاوید با یکی دیگر از برنامه های حقوق اساسی و بشری در این برنامه شما را خوش آمدید میگویم. دوستان عزیز، اول می که برابر بود به روز بین المللی کارگر، در این زمینه ما هم خواستیم در این برنامه حقوق اساسی و بشری در مورد حق کار صحبت کنیم. مهمان این برنامه خانم منصوره رحمانی، معاون آمبودسمن دفتر صاحبی کمیسیون مستقل حقوق بشر در کابل است. خانم رحمانی، خوش آمدید. در آغاز می خواهیم از شما در رابطه با حق کار توضیح داشته باشیم.
سلام و عرض خسته نباشید دارم خدمت تمام شنوندگان محترم رادیو آزادی. حق کار یکی از حقوق اساسی و بنیادی هر فرد است که این حق در اسناد ملی و بین المللی به رسمیت شناخته شده به عنوان یک حق بشری. به همین ترتیب کنوانسیون های زیاد دیگه هم در سطح بین الملل وجود داره در حمایت از حق کار و همچنین برابر کردن شرایط مساوی کار عادلانه و کار مناسب برای تمام اتباع کشورها. از جمله میتونیم کنوانسیون رفع عنف و تبعیض در قسمت حقوق کار نامو برین، کنوانسیون حقوق طفل در قسمت حقوق کار موضوعات دارد مخصوصا در زمینه اطفال، دیگه کنوانسیون دستمزد مساوی سازمان بین المللی کار و سایر کنوانسیون های بین المللی. پس به صورت کلی میتونیم بگیم حق کار یک حق اساسی هست و این هست در اسناد ملی و بین المللی به رسمیت شناخته شده.
بله، خب میشه برای ما بگوین که موقف کار در قانون کار افغانستان چگونه است، خصوصا در رابطه با حمایت از کارگران؟
قانون کار افغانستان خود از مصوبه سال 1387 هست که کلا قوانین کار چه در سطح ملی چه در سطح بین المللی وقتی به وجود میایه قوانین جنبه حمایتی داره. اگر ما تک تک از مواد قانون کار را بحث کنیم میبینیم که در هر گونه کدام از مواد آمده به گونه از کارگر حمایت کرده.
بله.
اول ماده دوم قانون کار آمده سر اهداف کار بحث کرده. یکی از اهداف قانون کاری است که تأمین حق مساوی کار و حمایت از کارگر که به صورت سری میای بیان میکنه که هدف موازی که ما قانون کار را به وجود آوردیم اینه که حق مساوی کار را به وجود بیاریم و در جامعه و از گروهی آسیب پذیری که همانا کار گرانن حمایت کنیم. چنانچه باز در ماده چهارم قانون کار میایه ممنوعیت کار اجباری بیان میکنه، به نوعی که میایه از کار اجباری من میکنه، نمیگذاره که افراد ما به صورت اجبار و به زور اونار به کار بگماریم. و چندین ماده دیگه در صورت کلی قسمی که از اول هم گفتم تمام مواد قانون کار جنبه حمایتی داره، چنانچه در قسمت موضوعات عدم تبعیض در زمان استخدام بحث رخصتی های با معاش یا رخصتی های قانونی هست. دیگه موضوعات وقت کار را آماده تعیین کرده، یعنی معیار حد اکثر بداده که ما از اون معیار نمیتونیم بیشتر یک شخص را به کار بگماریم. یکی عدم اجرای کار مقایر قرارداد، یعنی ما نمیتونیم از یک کارگر بیشتر از آنچه در قرارداد از اون مشخص شده کار بکشیم. و انواع و اقسام حمایت هایی که قانون کار آماده کرده، مخصوصا در زمینه اطفال و زنان میبینیم مقررات حمایتی داره که اونا به کارهای ثقیله و مضر ساعت نباید گماشته بشن، به کارهای زیرزمینی، به کارهای شبانه.
خب بیکاری چیست و عوامل بیکاری در افغانستان چی است؟ میشه در این باره شما کمی توضیح بدین؟
بیکاری حالتیه که تمام افراد یک جامعه در جستجوی یک کارن، با وجود از اینکه توانایی کار دارن، با وجود که از قدرت و نیروی داره، اما کار پیدا نمیشه. هر بیکاری میتونیم بگیم. عوامل بیکاری در افغانستان به صورت شمردوار گفته نمیشه. چندین عامل آمده در افغانستان دست به دست هم داده تا اینکه زمینه بیکاری در جامعه به وجود آورده و یکی از معضلات و چالش های عمده ای که امروز ما در کشور خود داریم و سبب بسیاری از مشکلات و بدبختی های ما شده مسئله بیکاری هست. از عواملی که اگر بتونیم نام بگیرین، یک مسئله عمده ناامنی هست. ناامنی سبب شده که زمینه کار و اشتغال در جامعه پایین بیایه و ضعیف بشه. نبود سرمایه گذاری در کشور یکی دیگه از عواملیه که اکثرا اگر کسی از لحاظ اقتصادی به سطح بالای قرار داره، میره سرمایه گذاری خوب به کشورهای خارجی میکنه تا اینکه به افغانستان بکنه ده. که این باز برمیگرده به همون نبود امنیت، نبود فابریکا یا کمبود فابریکا تولیدی، خود از اون سبب ازی شده که بیکاری به وجود بیایه و همچنین فساد اداری. اینا عواملی ان که به صورت کلی دست به دست هم دادم تا اینکه بیکاری در جامعه به وجود آوردن.
شنونده های ارجمند، برنامه ما ادامه دارد و حال هم یک وقفه کوتاه داریم، بعدن دوباره به برنامه برمیگردیم.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بکنم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
هیچ بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
ادامه برنامه حقوق اساسی و بشری است که از رادیو آزادی میشنوید. خب خانم رحمانی، اثراتی که بیکاری به جامعه گذارد، خصوصا در جامعه افغانستان، میشه بگوین شما؟
اثرات بیکاری قبل از این که ما بگم، همه ما به چشم خود روزانه در چهار اطراف شهر خود میبینیم. به عنوان یک انسان وقتی از خانه بیرون میشیم، داخل جامعه گروه های بیکار رو میبینیم، خود ما احساس درد میکنیم. میتونیم بگیم از جمله عوامل بیکاری، اولی که برمیگرده به خود فرد که احساس بی‌ارزشی میکنه، یعنی من با وجود اینکه توان دارم، با وجود از اینکه چیز هست، احساس کمبودی و بی‌ارزشی در خود فرد به وجود میآید. مسئله بعدی فقر و تندرستی به وجود میاره. وقتی کاری نباشه که ما بریم کار کنیم و از او عاید به دست بیاریم، زمینه فقر و تندرستی در جامعه به وجود میاره. دیگه ای که کسایی که بیکارن، اکثرا چون بیکارن، زمینه ارتکاب جرم برای از اونها مساعد میشه، اونها مجبور میشن از جبر اجتماع رو بیارن به گروه ها یا باند قاچاقچیان باشه، مافیای مواد انسان باشه و هر نوع چیزی که هست، زمینه از این فراهم میشه که اشخاص رو بیارن به باندهای خلافکار رو بیارن. دیگه زمینه آلوده شدن افراد به اعتیاد مساعد میسازه که امروز موزل اصلی جامعه ما بس معتادین هست که همه ما رنج میده. اینه که از بیکاری فرد مجبور میشه به اعتیاد رو بیاره. عقب ماندگی کشور، خب وقتی یک کشور نیروی فعال از اون نیروی توانا از اون بیکار نشسته باشه، خب کشور رو به عقب ماندگی میره دیگه، نمیتونه زمینه پیشرفت کشور ضعیف میشه. دیگه پیوستن به گروه های مخالف دولت، امروز نیم از این یا جمع از کسیری از کسایی که به گروه های مخالف دولت میپیوندن به خاطر بیکاری از شخص مجبور میشه که خود خبره به یک گروه به خاطر پیدا کردن نان خانواده، یا بالاخره کسانی که تحت تکفل از او قرار دارن به این گروه ها بپیونده.
بله، و یک اثر بد دیگه هم که در اواخر جامعه افغانی شاید از او است که اکثر
اکثر جوانای ما به اثر بیکاری مهاجر شدند که بعضشان کشته شدند و به انواع مختلف بعضشان بی سرنوشت در کشورهای خارجی زندگی میکنند. این هم یکی از اثرات بعدش است.
دقیقاً یکی دیگه از اثرات همین رو آوردن به مهاجرت ها است و حتی در بعضی موارد خود بیکاری سبب خودکشی شده افراد بله. از لحاظ روانی از بس تحت تاثیر قرار گرفتن مجبور شدن که حیات خود از خود خود بگیرن و اثراتی که من گفتم نام بردن هم از اونا در این چند سالی
بله. چی رای حل های را به خاطر کاهش بیکاری خصوصا در جامعه افغانی که بیکاری داد میزنه میبینید؟
همیشه برای از بین بردن یک پدیده یا یک موزل ما باید عوامل از او شناسایی کنیم. وقتی عوامل رو برطرف کردیم خود از او پدیده خود به خود. ما وقتی به عنوان یک عامل آمدیم ناامنی نام بردیم. اگر ناامنی از بین بره یعنی صلح ایجاد بشه میتونه زمینه کار هم به وجود بیایه، زمینه بله. اشتغال هم به وجود بیایه، از منابع طبیعی استفاده بشه، سکتورهای خصوصی پیشرفت داده بشه یا پیشرفت سکتورهای خصوصی میتونه یک عامل دیگه یا یک راه حل دیگه برای زدودن بیکاری باشه. مسئله بعدی از بین بردن فساد اداری میتونه یکی از راههایی باشه که بیکاری رو کاهش بده یا کم کنه یا ای که بالاخره از بین ببره. و همچنین پیشرفت سکتورهای زراعتی، اگر ما رو زراعت کشور ما کار بشه، سکتورهایی که در قسمت زراعت کار میکنه اونا پیشرفت داده بشه، میتونه زمینه بیکاری در جامعه کاهش پیدا کنه یا ای که بالاخره از بین بره.
خب خانم منصوره رحمانی، معاون آمبودسمن دفتر صاحبی کمیسیون مستقل حقوق بشر در کابل، از توضیحات شما بسیار زیاد تشکر. شنوندگان عزیز برنامه حقوق اساسی و بشری، این بود داشته های این برنامه که تقدیم شد. تا نشر بعد شما را به الله پاک میسپاریم.
رهبران زن،
شنونده های گرامی رادیو آزادی، سلام. آرزو قیاسی عصر میزبانتان در برنامه رهبران زن هستم. در برنامه این هفته سر میزنیم به ولایت فرا و با یکی از دختر خانم های این ولایت با کارکردها و آرزوهایش آشنا میشویم. این دختر خانم فرشته هلالی نام دارد و میگوید که زنان میتوانند مدیر و رهبر خوبی باشند. خوب است که بیشتر در مورد این دختر خانم از زبان خودش بشنویم.
آرزو جان، فرشته هلالی هستم، در بخش تقویت جامعه مدنی در برنامه مشارکت مدنی کار میکنم و موثری دارم از یکی از پنتونهای انگلستان. پنتونه در کابل خواندم، فارغ التحصیل یکی از پنتونهای شخصی هستم.
در کدام رشته؟
در رشته مدیریت تجارت.
خب مکتب در کجا خواندین؟
مکتب در پاکستان خواندم و از پاکستان که آمدم 2006 آماده به کانکور نبودم، لسان دری و پشتو را زیاد بلد نبودم. البته تعلیم ابتدایی را در لسان اردو و انگلیسی کردیم. دیگه باز اینجا آمدم، خوشبختانه پنتونای شخصی بود و توانستم تحصیل خود ادامه بتم در کابل.
یعنی در پنتونای دولتی مشکل بود برتون چون لسان؟
بله، آمادگی میخواست، باید یک سال دو سال آمادگی میگرفتم بعد از او. و من چون چانس داشتم که در پنتون شخصی به لسان انگلیسی درس بخوانم، دیگه ادامه دادم به تحصیلات خود در پنتون شخصی.
بسیار خوب، شما گفتین که مکتب در پاکستان خواندین، یعنی که دوری مهاجرت هم سپری کردین. اوج چطور بود؟ چی نظریات وجود داشت در مورد درس خواندن زنها، تعلیم زنها، آموزششون یا کارشان در افغانستان؟ او زمان کدام تشویش و نگرانی در ذهنتان نبود که اگر شما به افغانستان برین ممکن نتونین به تحصیلاتتان ادامه بدین؟
البته نبود، چون وقتای شروع اوایل کرزی صاحب بود، وقتا بسیار امن بود، بسیار یک رویه مثبت بود. همگی میخواستن پس وطن بیاین، پس همینجا تحصیلات خود ادامه بتن، کسایی که کار میخواستن کار بکنن، زمینه مساعد بود. دیگه شخصا خودم مو رویه را داشتم، رویه مثبت بود، میخواستم که بیایم وطن، همینجا درس بخونم، ادامه بتم. و فامیلم همیشه تشویق میکردن که بریم وطن، همونجا به مردم خود خدمت بکنیم. دیگه خوب بود.
بسیار خوب. گفتین که در یکی از رشته ها ماستری دارین از کشور انگلستان، و در اوجه در کدام رشته تحصیل کردین؟
ماستری البته یک بورس بود از پنتون بات. بورس در پنج بخش، یک بورس به افغانستان داده بودن. اما پنتون هر سال برای یک مملکت یک بورس میتن. دیگه خوشبختانه انتخاب شدم در بخش مدیریت منیجمنت. تحصیل ادامه دادم، یک سال و تقریبا دو ماه درس خواندم و بسیار برنامه جالب بود، چون شش ماه درس خواندم در پنتون، باز به ادامهش هفت هشت ماه کار کردم. اما کار یعنی عملی کار بسیار بر مفید تمام شد، چون چیزی که آموخته بودم امو را عملا یادم گرفتم. باز امو چیره که آموختیم امونجا او را افغانستان آورده ده تطبیق کردیم.
در جریان درستان در انگلستان که یک کشور خارجی است، چی تفاوت ها بین زندگی زنان در افغانستان و بین زنهای او جدیدین؟
قابل مقایسه نیست البته، چون بسیار زیاد تفاوتات است. اونا خانم ها را خانم و مرد نداره، اونجا به حساب حقوق بشر است، همه هم هر حقی که بر مرد میتن به خانم میتن، که متاسفانه در وطن ما شما حقوق بشر مراعات نمیشه. اولا البته مردم از حقوق خود مستفید نیستن، باز خانم ها زیاد، خانم ها دیگه مقایسه نمیشه، اونجا آزادی دارن، اونجا آزادی بیان، آزادی کار و تحصیل، هر چیز برشان حقش داده میشه، آزادیش داده میشه. اینجا متاسفانه در افغانستان ما شما مستفید نیستین از این هر چیز.
خب گفتین مستری در بخش مدیریت دارین، فعلا در کدام بخش شما کار میکنین؟ آیا مطابق رشتیتون کار میکنین؟ مدیریت دارین یا مصروف کدام کار دیگه هستین؟
مدیریت بسیار یک بخش عمومی است، در هر قالب جور میایه. دیگه فعلا ما در بخش مدیریت کار میکنم با نهادهای مدنی. ما در یکی از برنامه خارجی ها کار میکنم که با نهادهای مدنی در 21 ولایت کار میکنن، در ارتقای ظرفیت اونا کار میکنم و باز اونا را ما گرانت میتیم که در بخش آگاهی عامه میباشن. دیگه استاف اینجا داریم، یک تیم سه نفرین اینجا مدیریت میکنم که باز نهادهای 28 نهاد در 21 ولایت باز اونا را مدیریت میکنم. دیگه در اون بخش که تحصیل کردیم در اون بخش کارم میکنم.
بسیار خوب. چی فکر میکنین آیا منعیس یک دختر خانم یک مدیر خوب هستین؟ یعنی توانای مدیریت خوب دارین؟
بسیار فکر مثبت دارم در این بخش، چون ما میبینم در متاسفانه دفتر ما یک خانم یک من هستم که مدیر هستم و دیگر ها هفت هشت نفر دیگه ما مردا هستن. البته در می تنگ نظری وجود داره در افغانستان که خانم ها نمیتونن که مدیر خوب باشه، ولی ما ثابت ساختیم که ما میتونم و از کار کردم خوش هستن، دفتر خوش هست و همکارایی که در ولایت کار میکنن بسیار خوش هستن. دیگه فکر کنم خانم ها خوب مدیر هستن، چون امو مدیریت در خانم وظیفهشان است.
بله،
فامیل مدیریت میکنن، طفل ها را تربیه میکنن، طفل خودت تربیه میکنن. دیگه فکر کنم این در وجود زن است، زن میتونه که یک مدیر خوب باشه. مدیر خوب باشه.
تشکر زیاد خانم هلالی. قبل از اینکه مصروفی کارهایی که فعلا به او اشاره کردین باشین، در گذشته هم کارا و فعالیت هایی داشتین و اگه داشتین در کدام بخشا بوده؟
بله، قبل از این وظیفه فعلی ما در وزارت معارف در بخش هماهنگی کار میکردم که یک پروگرام انکشافی بود بین دولت و مو پروگرام انکشافی. در بخش کمیونیکیشنزش کار میکردم، ارتباطات عامه کار میکردم. پیش از او در بخش ریسرچ تحقیقم کار کردم و در بخش اسیستانتم بودم و داوطلبانم کار کردم، تدریس کردم در یکی از انستیتیا برای جوانان، داوطلبانم را یکی از نهادهای خیریه کار کردم از سالهای قبل، البته از 2010 تا به حال در این بخشا کار کردیم.
بسیار خوب، موفق باشین خانم فرشته هلالی. هر کسی که البته در افغانستان بسیار مهم است، یک دختر یک خانم که به یک جای میرسه حتما حمایت یک کسی هست که او را حمایت کرده تا او تانسته پیش بره، چون شرایط افغانستان قبلا هم شما گفتین که حتی مردا به حقوقشان دسترسی پیدا نمیکنه، خانم ها خوب بیشتر. در این راستا که همکارتان بوده، کی کمکتان کرده؟ اگر بخواین از اون نام بگیرین، از کی نام میگیرین؟
از همه مهم است که همکاری فامیل امرایت باشه. امرای ما همکاری فامیل بوده، مادر، برادرهایم، خواهرهایم، همه اگه امرایم بسیار همکار بودن. مادرم خودش باسواد نبوده، ولی ما را همیشه تشویق کرده که تحصیل کنیم
و ارزش تحصیل بر ما زیاد گفتن که تحصیل بسیار ارزش داره و همیشه ما را مثبت
انگیزه داده.
انگیزه داده. بله دیگه فامیل مهم است. ما مشخصا نمیتونم که نام یک شخص بگیرم ولی میگم
در مجموع
فامیل.
کلشان
در مجموع اگر فامیل هم را حمایت نکنه، همکاری نکنه، دختر خانم ها در افغانستان پیش رفته نمیتونه، البته از خانم بیرون رفته نمیتونه.
آیا دوست دارین زمانی هم وارد سیاست شوین یا که خوش دارین و می فعالیت های اجتماعی تان که فعلا داشتین ادامه بدین؟
ما فکر نکنم که ما زیاد دلچسبی در سیاست داشته باشم تا بالای فکرم نکردیم. فکر کنم که سیاست همون چیزی نیست که ما بخوایم بکنم. ما میخوایم که در کارهای خود در بخشای اجتماعی خصوصا در تقویه تحصیل و تعلیم ادامه بدم و در این بخش میخوایم که تحصیلات خودم ادامه بدم.
بسیار خوب. البته در مجموع کسی که میخواد به یک موفقیت دست بیابه یا پیشرفت داشته باشه حتما نزد خود یک الگوی داره. آیا شما در افغانستان زنی را منعیس الگو برتان تعیین کردین که او برتان الگو شده باشه و شما بخواین که همو را تعقیب بکنین تا به هدفایی که دارین در آینده برسین؟
بله. در طفولیت خود انسان تو فکر نمیکنه که فکرش کلان باشه و کسای را از بیرون الگو انتخاب کنه. دیگه از ما الگوی ما همیشه همشیرای کلانم بوده. دو همشیرای کلانم است که تحصیل کرده هستن. در شرایط بسیار خرابم تحصیل خود ادامه دادن. اونا را که می دیدم تشویق می شدم که ما می خواهیم اونا واره باشم. در جامعه مطرح باشم، در فامیلا مطرح باشم. یک کس دوباریم خوب فکر کنه و مثبت فکر کنه، همیشه از ما مشوره بخواه. از اونا مشوره می خواستن مردم از فامیلا. دیگه اون همشیرایم خواهرایم برم الگو بودن. کلان که شدم جامعه را دیدم، مردم را خواندم، دربارش مطالعه کردم. باز الگو نه، البته آموختن زیاد از آموخته های خانم های که مطرح هستن از اونا یاد زیاد گرفتیم.
اگر نام بگیری از کی نام خود گرفت؟
اگر نام بگیرم مثلا خانم زهرا نادری، خانم بسیار جوان است و بسیار فعال است، بسیار به جامعه کار کردن.
بسیار خوب. خانم ایلالی، آیا خودت به این باور هستی که زنان میتونند تغییر در جامعه بیاورند؟
بله، به خاطر که من همیشه فکر میکنم یک فامیل از زن تشکیل میگیره، اما تو یک جامعه است. اما خانم است که اولاد کلان میکنه، اما خانم است که جامعه رو تغییر میده. دیگه فکر کنم که جامعه بدون خانم نامکمل است. اگر خانم بیرون کار نکنه یا خانم کمک نباشه با جامعه، فکر نکنم که تغییر مثبتم بیاید. اگر ببینیم، مثال بگیریم از مملکت هایی که پیشرفت کردن، البته رول خانم زیاد بوده.
دلیل پیشرفتشانی است که خانم و مرد دوشا دوشا هم کار میکنن،
دوشا دوشا هم کار میکنن و
در جامعه سهم داشتن.
خب
خانم ایلالی، چی فکر میکنین؟ آیا خودت میتونی بگویی که واقعا یک دختر خانم موفق هستی؟
بله، به خاطر که من فکر میکنم قسمی که ما بودیم در گذشته، موریکارد گذشته خود دیده، ما گفتم میتونم که من بسیار موفق هستم و میتونم اون که پیش برم و فعلا بسیار یک مدیر خوب هستم در بخشی که کار میکنم. بسیار یک احساس خوب میکنم، میفهمم که من میتونم که هر کار بکنم. اما اعتماد بر نفس خوب دارم و همیشه مثبت فکر میکنم. مثبت اندیشی بسیار انسان رو کمک میکنه.
بله، بسیار خوب. موفق باشین. پس بزرگترین دستاوردتان به حیث یک دختر خانم موفق چی است؟
دستاورد کلان که من بسیار زیاد خوش بودم که امور داشتم موثریمه بود. یک برز بود و درخواست کننده هم شاید زیاد بوده. دیگه خود بسیار خوشبخت احساس میکنم که امو برز هم گرفتم، رفتم، چانس داشتم بیرون از افغانستان برم تحصیل کنم، بیاموزم و پس بیام در افغانستان امو مخته ها را عملی کنم.
پیامتان به سایر دخترها و زنایی که میخواین فعالیت داشته باشن در اجتماع، یا رایش یاد ندارن، یا هم موانعی که پیششان پیش میایه در مقابل از او خود کمزور احساس میکنن و از امو هدف که دارن منصرف میشن، پیامتان به دختر خانم ها و به زنان چی است؟
پیام می است که ما هر کار کرده میتونیم، اعتماد به نفس داشته باشیم، سر خود حساب کنیم و همیشه مثبت بیندیشیم. ما هر کار کرده میتونیم. در میفهم در افغانستان موانع بسیار زیاد است، ولی مجبور هستیم که مبارزه کنیم تا هر حدی که میتونیم که مبارزه کرده بتونیم. تا هر حدی که میتونیم مبارزه کنیم باید مبارزه کنیم. همیشه کوشش کنیم که تغییر در جامعه، در خود، در فامیل، البته
اگر تغییر بسیار کوچکم باشه تغییر بیاریم، تغییر مثبت.
بسیار خوب، تشکر زیاد خانم فرشته هلالی از که تشریف آوردین به برنامه رهبران زن. شنونده عزیز، این برنامه ما همینجا به پایان میرسه. بازم تشکر میکنم که لطف کردین و به استودیو و برنامه ما تشریف آوردین.
تشکر آرزو جان شما.
فیسبوک میلیونی رادیو آزادی بپیوندید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان زودتر از دیگران آگاه شوید. facebook.com/azadiar